اولین لحظات 27 دی ماه رو پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته‌ای که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله نیمه شب، همراه با مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. پیش از اینکه بپردازیم به گزارش‌هایی که همکارانم هم در طول روز برای شما تهیه کردند، بشنویم آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. گزارش ها حاکی است که ده‌ها نفر در انفجارهای در دانشگاه حلب در سوریه کشته شدند. مقام های سوریه شمار کشته شدگان را 80 نفر و زخمی ها را بیش از 160 تن اعلام کردند و به خبرگزاری ها گفتند که دو راکت پرتاب شده از سوی تروریست ها به این محل اصابت کرد. مخالفان میگویند انفجارها بر اثر حمله جت های ارتش رخ داد. دیدبان حقوق بشر سوریه تعداد کشته شدگان را 52 نفر اعلام کرده است که احتمالاً افزایش خواهد یافت. هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی هرمان ناکارت معاون آژانس عازم تهران شد. هرمان ناکارت هدف از مذاکرات روز چهارشنبه با مقام‌های ایران را توافق نهایی بر سر چارچوب حل مسائل موجود در ارتباط با ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران اعلام کرد. هرمان ناکارت همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران اجازه بازرسی از سایت پارچین را بدهد. دادگاه عالی امارات متحده عربی یک شهروند این کشور را به جرم جاسوسی به 7 سال زندان محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات متحده، این شخص با نام سالم موسا فیروز خمیس همسر ایرانی دارد و به تماس با یک کشور خارجی متهم شده است. بر اساس این گزارش، این اماراتی که ارتشی بازنشسته است، تماس‌هایش را با کنسولگری این کشور خارجی که نامش برده نشده در سال 2008 آغاز کرد و اطلاعاتی را در قبال دریافت پول در اختیار دیپلمات‌های آن قرار داده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که به بنگلادش برای خرید تسلیحات روسی 1 میلیارد دلار وام می‌دهند. پوتین روز سه‌شنبه پس از گفتگو با شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش در مسکو درباره نوع تسلیحاتی که بنگلادش در نظر دارد بخرد توضیح نداد. پوتین همچنین گفت که 0.5 میلیارد دلار هم برای ساختن اولین نیروگاه هسته‌ای به بنگلادش وام داده خواهد شد. قرار است شرکت روس اتم کار ساخت این نیروگاه را با 2 راکتور 1000 مگاواتی از اوایل سال 2014 آغاز کند. شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر گفته است که مقدمات گشایش دفتر طالبان در دوحه جهت تسهیل مذاکرات صلح با دولت افغانستان در حال فراهم شدن است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر قطر افزوده است که بسیار مهم است که این دفتر تا قبل از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2014 گشوده شود. دولت میانمار اعلام کرد که شمار بی‌سابقه‌ای از گردشگران خارجی در یک سال گذشته از این کشور دیدن کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، به نقل از وزیر جهانگردی میانمار، 1,600,000 گردشگر خارجی در سال 2012 وارد این کشور شدند که نسبت به سال قبل از آن تقریباً 30% افزایش نشان می‌دهد. بیشترین تعداد گردشگران از تایلند، چین، آمریکا، فرانسه و بریتانیا بودند. افزایش گردشگران خارجی از هنگام انجام اصلاحات سیاسی در میانمار رخ داده است. و فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید عملیات ارتش این کشور در مالی تا برقراری امنیت و نابودی تروریست‌ها ادامه خواهد یافت. رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه هنگام دیدار از امارات متحده عربی همچنین گفت که امارات متحده از مداخله فرانسه در مالی حمایت می‌کند و موافقت کرده است کمک‌های بشردوستانه و کمک‌های بشردوستانه مالی و احتمالاً نظامی در اختیار فرانسه بگذارد. نیروهای فرانسوی از جمعه گذشته برای سرکوبی شورشیان مرتبط با القاعده در شمال مالی در غرب آفریقا وارد عملیات شدند.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. رئیس نظام پزشکی ایران اعلام کرده که 4 میلیون نفر از جمعیت کشور به خاطر هزینه‌های سلامت زیر خط فقر به سر می‌برند. گزارشی در این باره داریم. شماری از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده خواهان مذاکره مستقیم ایران و آمریکا شدند. در گفتگو با یکی از امضا کنندگان این نامه از جزئیات بیشتر آن پرسیدیم.
بالاخره در معامله سیاسی بده بستان هست، امتیازاتی بدن، امتیازاتی بگیرند.
محمود احمدی نژاد اعلام کرده در سخنرانیش در مجلس قصد دارد از ناگفته‌هایش درباره مسائل روز کشور بگوید.
بالاترین ابزارش تصور می‌کنم تهدید بر عدم برگزاری انتخابات در صورت حذف کاندیداش است.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. بر اساس آخرین سخنان رئیس سازمان نظام پزشکی، دولت فقط 20% هزینه های سلامت را می‌پردازد و 7 میلیون تن بدون بیمه هستند. به گفته او با این وضعیت سالانه بیش از 4 میلیون تن یعنی 7.5% از جمعیت ایران به خاطر هزینه های سلامت زیر خط فقر می‌روند. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
بیشترین بار هزینه های سلامت بر دوش مردم است، حتی با در دست داشتن دفترچه بیمه و استفاده از خدمات درمانی دولتی. آنطور که رئیس سازمان نظام پزشکی می گوید، دولت فقط 20% هزینه های سلامت مردم را می پردازد و بیمه ها 11% از این هزینه ها را پرداخت می کنند. به گفته شهاب الدین صدر، 7 میلیون تن در ایران هیچ بیمه ای ندارند و سالانه بیش از 4 میلیون تن به علت هزینه های سلامت زیر خط فقر می روند. با توصیف های این مقام مسئول، باز هم درصد بالایی از هزینه های سلامت از جیب مردم پرداخت می شود. هزینه هایی که به ویژه بیماران خاص و صعب العلاج را به سطح پایین اقتصادی و در نهایت زیر خط فقر می برد. بیمارانی که مجبورند همیشه با پزشک در ارتباط باشند و داروهای خاص و گران مصرف می کنند. اگر تا پیش از این میزان پرداخت از جیب حدود 54.5% بود، حالا رئیس سازمان نظام پزشکی این رقم را نزدیک به 60% اعلام می کند. پیش از این در مهر ماه گذشته مرضیه وحید دستشردی وزیر بهداشت سابق دولت محمود احمدی نژاد گفته بود سهم بالای مردم از پرداخت هزینه های درمان رقمی حدود 54.9% است و به گفته خانم وحید دستشردی حدود 7.5% از جمعیت کشور با این هزینه های درمانی به زیر خط فقر می روند. اما خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه گزارش داد که رئیس سازمان نظام پزشکی در یک همایش تاکید کرده مشکلات ارضی و فشارهایی که تحریم به کشور وارد آورده باعث شده که هزینه های سلامت از 54.5% به 60% برسد، در حالی که مردم فقط باید 30% آن را پرداخت کنند. وزیر بهداشت سابق ایران هم در پاییز گذشته تأمین منابع در حوزه سلامت را یکی از مهمترین چالش‌های این سازمان نامیده بود. حالا بعد از 3 ماه یک بار دیگر این موضوع مطرح می شود، ولی از زبان رئیس سازمان نظام پزشکی در آستانه انتخابات سازمان نظام پزشکی که تاکید می کند فشارهای اخیر باعث افزایش 6.5% هزینه های درمان بر دوش مردم شده است. شاید منظور او از فشارهای اخیر افزایش قیمت دارو و درمان و تجهیزات پزشکی و مشکلات مربوط به واردات دارو و همچنین تخصیص ارز مرجع برای واردات در این بخش باشد. میزان خط فقر به شکل شفاف و رسمی از سوی مسئولان اقتصادی کشور اعلام نشده، اما بر اساس آخرین بررسی‌های حسین راغفر، پژوهشگر حوزه فقر و عدالت اقتصاد، خط فقر مطلق در یک خانواده 5 نفره در تهران 1.5 میلیون تومان برابر شده است. رئیس سازمان نظام پزشکی کشور میگوید طبق قانون و برنامه چشمانداز 20 ساله به سلامت باید اعتبار مناسبتری داده شود، در حالی که سازمان تامین اجتماعی در سایت اینترنتیش جمعیت تحت پوشش این سازمان را برای خدمات درمانی نزدیک به 35 میلیون تن اعلام کرده است. رئیس سازمان نظام پزشکی روز سه‌شنبه اعلام کرد بخشی از مشکلات اقتصادی مربوط به بیمه هاست و در حال حاضر بیمه تامین اجتماعی میلیاردها تومان به داروخانه ها، بیمارستان ها و پزشکان بدهکار است.
7 تن از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی موسوم به نمایندگان ادوار مجلس که هم‌اکنون در آمریکا، اروپا و آسیای جنوب شرقی سکونت دارند، با انتشار نامه‌ای خطاب آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار انجام گفتگوهای دو جانبه شفاف بین ایران و آمریکا در خصوص مسائل هسته‌ای ایران شدند. اونها خواستند که این مذاکرات مستقیم و بی‌واسطه انجام بشه. همکارم محمد زرقامی در این باره با حسن یوسفی اشکبری، یکی از امضا کنندگان این نامه و نماینده دوره اول مجلس شورای اسلامی، گفتگو کرده.
الان با توجه به شرایطی که پیش آمده، دوستان ما به این نتیجه رسیدن که باید هم از رهبر ایران و همینطور از رئیس جمهور آمریکا بخوان که به این گفتگوی سازنده توجه بکنن و از هر دو طرف هم بخوان که بالاخره در معامله سیاسی بده بستان هست، امتیازاتی بدن، امتیازاتی بگیرن به گونه ای که برد برد باشه برای هر دو طرف.
آقای اشکبری، آیا نشونه های خاصی رو توی سیاست خارجی باراک اوباما و ایالات متحده آمریکا دیدین که باعث شده که چنین نامه‌ای رو بنویسین؟
سیاست اوباما هم که از گذشته سیاست گفتگو با ایران بود که متاسفانه در دوره قبل به خوبی ازش استفاده نشد. حالا با توجه به سیاست جدیدی که اوباما انتخاب کرده، وزیر دفاعی که داره انتخاب میکنه، وزیر خارجه‌ای که داره انتخاب میکنه، همه اینا نشون میده که سیاست اوباما باز هم تلاش بیشتر برای گفتگو با ایرانه و در مقابل از رهبر ایران هم خواسته ایم که مستقیما مشکلاتشون رو با آمریکا حل کنن.
چرا برای نگارش این نامه شخص رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای خامنه ای رو انتخاب کردین؟
برای حفظ منافع ملی. به هر حال دوستان ما به این نتیجه رسیدن که تو این شرایط مستقیما از رهبر دو کشور بخواهیم که تصمیم گیران نهایی هستن، به خصوص در ایران که دیگه معلوم شده که سیاست خارجی از جمله سیاست هسته‌ای صرفا در دست آقای خامنه ای هست. ضمناً هم به خود طرف غربی از جمله آمریکا، آژانس و به خانم اشتون هم نوشتیم به خاطر اینکه ایشون فعلا سخنگو و نماینده اتحادیه اروپا.
در این نامه نمایندگان ادوار به نوعی اشاره می‌کنند به مسئله حساسیت تاریخی مذاکرات. منظور از این حساسیت تاریخی چیه؟
ما واقعا تصور می‌کنیم که اگر دو طرف به ویژه طرف ایرانی از این شرایط استفاده نکنه، چی بسا برای همه پشیمانی بیبار بیاره و چی بسا ممکنه منجر به حمله نظامی به ایران بشه و اگر بار دوم نخست وزیر جنگجو و سلطه طلب فعلی اسرائیل به قدرت برسه و دولت تشکیل بده، همونجوری که باز هم اخیراً اعلان کرده و هشدار داده، ممکن است که واقعاً اون فاجعه‌ای که تا حالا تأخیر افتاده، ممکن اون فاجعه به وجود بیاد.
نویسنده‌های این نامه خط مشی رو هم برای این مذاکرات در نظر گرفتن و پیشنهاد دادن به رهبران دو کشور.
خواستیم که این نامه ما در حد توصیه و موعظه باقی نمانه. به خصوص تا حدود زیادی هم ما اینجا متوجه این مسئله بودیم که حداقل در این گفتگوهای استانبول به بعد طرفای غربی انعطاف لازم رو نشون ندادن. بنابراین گفتیم که اگر بنابراین بشود که ایران پای میز مذاکره بیاد، باید عوامل مشوقی وجود داشته باشه.
نامه شما در زمانی داره منتشر میشه که پیش از اون تعدادی از چهره‌های موسوم به ملی مذهبی نامه‌ای رو نوشته بودن و گفته بودن که شرایط رو برای مذاکره احتمالی با ایالات متحده آمریکا مناسب نمیدونن.
این نامه ما به لحاظ مضمونی و محتوایی با اون نامه دوستان ما در ایران تفاوت داره ولی تعارض نداره. علاوه اون چیزی که ما در اینجا گفتیم در چشم انداز 5-6 ماه آینده است حداقل، و در طول این 5-6 ماه آینده هم که انتخابات ریاست جمهوری ایران در پیشه و اون پیشنهاد دوستان ما هم از نظر من معقوله، به خاطر اینکه اگر دولت ایران، رهبری ایران بخواد که با آمریکا به خصوص به طور مستقیم مذاکره بکنه، باید از موضع اقتدار باشه. این اقتدار هم حاصل نمی‌شود مگر اینکه حکومت بار دیگر مشروعیت از دست رفتش رو به دست بیاره. این مشروعیت از دست رفته هم ایجاد نخواهد شد مگر اینکه واقعا در داخل کشور یک انتخابات سالم و عادلانه و قانونی و ملی برگزار بشه، همون انتخابات آزادی که آقای خامنه‌ای به شدت از اون اعتراض داره و اون رو به عنوان یک خط قرمز اعلان کرده. ما در واقع میخوام بگیم این خط قرمز هست که موقعیت شما رو در سطح جهانی ضعیف میکنه. باید در آینده دولتی وجود داشته باشه که این دولت نمایندگی بکنه اکثریت ملت ایران رو، و از این منظر شما می توانید که با دولت آمریکا یا اتحادیه اروپا مذاکره بکنید و بتونید که به اهداف ملی برسید و از منافع ملی دفاع کنید.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با حسن یوسفی اشکبری.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
روز چهارشنبه 27 دی ماه قرار هست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در مجلس سخنرانی کند. آنطور که او اعلام کرده قصد دارد تا ناگفته‌هایش را در رابطه با مسائل روز کشور از جمله موضوعات اقتصادی بیان کند. بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی پس از چند روز گفتگو با نمایندگان دولت سرانجام موافقت کرد تا روز چهارشنبه 27 دی ماه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران با حضور در مجلس سخنرانی کند. آنطور که خبرگزاری ایسنا به نقل از معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد خبر داده، قرار است رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه از ساعت 8:30 تا 10 صبح در جلسه علنی مجلس درباره مسائل جاری کشور و از جمله مسائل اقتصادی سخنرانی کند. با اینکه هنوز به طور مشخص اعلام نشده که محمود احمدی نژاد در مجلس چه خواهد گفت، اما در چند روز گذشته در دیدار محمود احمدی نژاد با مجمع نمایندگان استانها در مجلس شورای اسلامی محور سخنان خود را اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عنوان کرده است. محمود احمدی نژاد در دیدار با مجمع نمایندگان استانها تأکید کرده که اجرای فاز دوم یارانه‌ها تنها راهکار مشکلات اقتصادی کشور است، طرحی که اجرای آن در این برهه زمانی به شدت از سوی نمایندگان مجلس رد شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز سه‌شنبه گفت که مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها مخالف است و در این زمینه موافقت نخواهد کرد. مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم به خبرگزاری ملت گفت که مجلس اجازه افزایش یارانه های نقدی را به دولت نمی دهد. با این حال محمد دهخان عضو هیئت رئیسه مجلس به خبرگزاری ایسنا درباره جزئیات جلسه روز چهارشنبه مجلس با محمود احمدی نژاد گفت که قرار است آقایان غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی، محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس، حمید رضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44، مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی، عبدالرضا مصری عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و مسعود پزشکیان عضو کمیسیون بهداشت سخنرانی کنند و علاوه بر آنها 5 نفر هم به قید قرعه از بین نمایندگان در جلسه روز چهارشنبه پس از صحبت‌های رئیس جمهوری ایران سخنرانی کنند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس درباره اهمیت سخنرانی روز چهارشنبه محمود احمدی نژاد در مجلس و نیز فعالیت‌های صورت گرفته از سوی مجلس و دولت پیش از برگزاری این نشست به رادیو فردا می‌گوید:
این دولت و این آقای احمدی نژاد در حال حذف عمدتاً می‌خواهد افزایش یارانه‌ها، اینکه من می‌خواهم یارانه‌ها رو اضافه بکنم ولی یدی نمی‌ذارم از این سیاست استفاده بکنم. همین حالا شنیده‌های از ایران به گوش می‌رسی که حتی در بخش‌های کارگری یه هیجانی وجود داره که من صحبت‌های احمدی نژاد رو بشنوم. ابزار دیگر آقای احمدی نژاد یه مقدار گروکشی‌های سیاسی است و بالاترین ابزارش تصور می‌کنم تهدید بر عدم برگزاری انتخابات در صورت حذف کاندیداش. به نظر میرسی که آقای احمدی نژاد میخواهد از هر دو ابزارش استفاده بکنه، حالا بخشی در صحبت‌های حاشیه‌ای مجلس که به گوش نمایندگان و به گوش مسئولین کشور میرسه و بخشی هم از پخش مستقیم که یک ابزار مهمه در اختیار رئیس جمهور هست استفاده بکنه. در این اساس به نظر میرسه که مجلس هم و نیروهای خط دهنده مجلس هم برای سناریوهای مختلف آقای احمدی نژاد طراحی خواهند کرد.
اگرچه نمایندگان مجلس اصرار دارند تا محمود احمدی نژاد پس از سخنرانیش در مجلس بماند و شنونده سخنان نمایندگان باشد، اما معاون پارلمانی محمود احمدی نژاد اعلام کرده که رئیس جمهوری پس از سخنرانی مجلس را ترک می‌کند.
خب قبل از اینکه سری به سوریه بزنیم و از آخرین اخبار اونجا بشنویم، بد نیست به پاکستان بریم. دادگاه عالی پاکستان روز سه‌شنبه حکم بازداشت راجع پرویز اشرف نخست وزیر این کشور را صادر کرد. این حکم درست در زمانی صادر شده که اسلام آباد پایتخت این کشور شاهد تظاهرات ضد دولتی است که یک مرد روحانی آن را هدایت می کند. بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز در حکم دادگاه عالی پاکستان آمده است که مقام های مسئول تنها 24 ساعت فرصت دارند نسبت به بازداشت راجع پرویز اشرف نخست وزیر پاکستان اقدام کنند. اتهام آقای پرویز اشرف فساد در جریان اجرای پروژه تولید برق رنتال عنوان شده است که به چند سال قبل و زمانی باز می‌گردد که او در دولت پاکستان سمت وزیر آب و نیرو را بر عهده داشت. دادگاه عالی پاکستان همچنین به بازداشت 16 نفر دیگر در ارتباط با این پرونده رأی داده است. اما همزمانی این حکم و تظاهرات گسترده ضد دولتی در پایتخت پاکستان که یک روحانی به نام محمد طاهر القادری رهبری آن را بر عهده دارد باعث فشار مضاعف بر دولت شده است. رویترز با اشاره به ارتباط دیرینه‌ای که گفته می شود میان محمد طاهر القادری و ارتش پاکستان وجود دارد نوشته است این نگرانی در میان سیاستمداران پاکستان به وجود آمده که ارتش به همراه دستگاه قضایی قصد سرنگونی دولت را دارد. ائتلاف حاکم در پاکستان به رهبری حزب مردم در چند سال اخیر با مجموعه ای از بحران‌ها و چالش‌های متعدد با ارتش و دستگاه قضایی این کشور دست به گریبان بوده است. در این حال دولت پاکستان امیدوار است که بتواند با اتکا به اکثریت پارلمان که از آن حمایت می‌کند تا زمان انتخابات بعدی که طی چند ماه آینده برگزار می‌شود دوام بیاورد. اما حکم امروز دادگاه و راهپیمایی ضد دولتی حامیان القادری باعث آشفتگی در میان مقام‌های پاکستان شده است. القادری که گفته می‌شود در کودتای سال 1999 میلادی پاکستان 14 سال پیش نقش داشته، دولت حاضر را مسئول مصائب و مشکلات ملت معرفی کرده و گفته است که تا زمان برآورد خواسته‌هایش و استعفای دولت او به همراه هزاران تن از هوادارانش در کنار پارلمان پاکستان تحسن خواهند کرد. وی در سخنرانی امروز خود در کنار پارلمان ارتش و دادگاه عالی پاکستان را ستایش کرد. او پیش از این نیز به خبرگزاری رویترز گفته بود که ارتش می تواند در جریان تشکیل دولت نقش ایفا کند. ارتش پاکستان سابقه طولانی در انجام کودتا و مداخله در امور سیاسی این کشور داشته است.
خب بریم سراغ سوریه. در پی تحولاتی در این کشور اتفاق میفته، روز سه‌شنبه دو انفجار در محوطه دانشگاه حلب باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر شده. در همین زمینه همکارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، پیش از هر چیز درباره این انفجارها و شماره کشته ها و زخمی های این انفجارها بگو.
نوشین اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب همین الان اعلام کرد که شماره کشته شدگان دانشگاه حلب 82 نفر بود، یعنی رسید این آمار به 82 نفر. اینکه این اتفاق چطور افتاد هنوز مشخص نیست، اخبار زد و نقیزی در این باره مخابره شده. باید بگم که دانشگاه حلب در منطقه ای قرار داره که همچنان تحت کنترل نیروهای دولتی سوریه هست، اما منابع دولتی سوریه از جمله خبرگزاری دولتی این کشور و تلویزیون رسمی گزارش دادن که انفجار خودروی بمب گذاری شده عامل این حادثه بود، اما منابع مخالفان در مقابل و به طور مشخص شورای عمومی انقلاب سوریه گفتند که دانشگاه هدف حملات جنگنده های ارتش سوریه قرار گرفت. این گزارش از شاهدان عینی هست، هنوز مشخص نیست کدوم یکی از این دو روایت درست هست. به طور کلی سوریه روز خونبار یا پشت سر گذاشت، روز کشتارها میشه اسمش رو گذاشت و شمار کشته شدگان روز سه‌شنبه بیشتر از 200 نفر گزارش شده توسط نهادهای حقوقی. به خاطر چند کشتار دیگه از جمله کشتارهای در حمص اتفاق افتاد که در اون چند خانواده به طور کامل کشته شدند.
ایلیا، ضمناً روز سه‌شنبه نخست وزیر سوریه هم در رأس هیئتی بلندپایه وارد تهران شد. آیا نشریات دنیای عرب گمان زنی هایی در این زمینه داشتن، به ویژه اینکه این یک هفته بلافاصله بعد از آزاد شدن 48 گروگان ایرانی در سوریه هستش؟
آره نوشین، گمانه زنی داشتم. به غیر از مسئله حمایت سیاسی و تاکید اینکه ایران از طرح اخیر بشار اسد برای پایان بحران کشورش حمایت میکنه، اما مهمترین مسئله در این سفر بحران اقتصادی سوریه عنوان شده. همه مناطق سوریه، چه اونهایی که تحت کنترل مخالفان هستن چه اونهایی که همچنان در کنترل نیروهای دولتی هستن، از مشکلات اقتصادی رنج میبرن و از مشکلات در تهیه آذوقه. گفته میشه یکی از مهمترین اهداف این سفر تهیه حبوبات برای مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی هست.
رابطه با ارسال پرونده سوریه به دادگاه جنایات جنگی، روسیه با این درخواست کشورهای مختلف مخالفت کرده.
روز دوشنبه 55 کشور درخواست ارسال پرونده سوریه به دادگاه جنایت جنگی رو تسلیم شورای امنیت سازمان ملل متحد کردن. البته سوئیس به نمایندگی از 55 کشور این اقدام رو انجام داد، اما وزارت امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه بیانیه داد و گفت این درخواست بسیار زود هنگام هست و کمکی به حل و فصل بحران سوریه نمی کنه، برعکس می تونه نتیجه عکس داشته باشه و باعث افزایش خونریزی ها بشه و این به معنی این که اگر این خواسته به عنوان یک قطعنامه ارائه بشه به احتمال زیاد روسیه اون رو وتو خواهد کرد.
با سپاس از همکارم میلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه که تحولات سوریه رو دنبال می کرد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در آخرین گزارش این بخش، محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس روز سه‌شنبه اعلام کرد که می‌خواهد از ریاست ستاد سوخت و مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس کناره بگیرد. این خبر با شایعات، گمانه‌زنی‌ها و حاشیه‌هایی هم همراه شد. بیشتر بشنویم از علیرضا کرمانی.
مرد خبرساز روز سه‌شنبه، محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، از خبرهایی که به آن مرکز رسیده گفت و اینکه استعفای رویانیان برای این بوده که معرفی او به عنوان وزیر بهداشت یا وزیر ارتباطات امکان پذیر شود، یعنی یکی از دو وزارتخانه‌ای که اینک وزیر ندارند. در این میان بهروز منتقمی قائم مقام باشگاه پرسپولیس به ایسنا گفت که اطلاعی از کنارگیری محمد رویانیان ندارد، اما رفتن او شوک بزرگی برای پرسپولیس خواهد بود. رضا وطنخواه، پیشکسوت باشگاه پرسپولیس و عضو کمیته فنی این تیم، هم به ما میگوید
آقای رویانی هم از اون موقع که اومدن واقعا یه امکانات بسیار خوبی به خودشون آوردن. نظر مالی اینه که حیفه ایشون بره واقعا. فنی هم خب الان بچه‌ای که هستن هم بازی ما تو کمیته فنی هم دیگه، اگه آقای رویانی هم بره این کمیته فنی اینا همش فکر به هم بخوره. آقای علی پروین هست، آقای آشتیانی هست، یه چند تا دیگه هستن، آقای پیروانی هست، از آقای که کمیته خوبی بود.
اما خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گمانه‌زنی کرد که در صورت موافقت وزارت ورزش و جوانان با استعفای رویانیان، او همچنان به عنوان عضو هیئت مدیره به کارش ادامه بدهد و پاسخگوی تعهدات مالی فراوانی باشد که برای باشگاه ایجاد کرده. اما یک نکته دیگر هم ذهن همه را درگیر کرده بود، این استعفا، آن هم در آستانه شهرآورد بزرگ تهران که کمتر از دو هفته دیگر برگزار می شود، چه تأثیری بر روند فنی تیم و روحیه بازیکنان خواهد داشت؟ مجید نامجو مطلق، بازیکن سالهای نچندان دور استقلال و پرسپولیس که در هر دو تیم هم شهرآورد تهران را تجربه کرده، می گوید
خب بازیکنان دچار یک شوکی میشن که من فکر میکنم این شوک مثبت نخواهد بود، با توجه به این که من اعتقاد دارم آقای رویانیان جز بهترین مدیران باشگاه هستش که در حال حاضر تو پرسپولیس داره کار میکنه، به خوبی این تیم رو سازماندهی کرده، امکانات بسیار خوبی رو برای پرسپولیس فراهم کرده، شرایط پرسپولیس نسبت به چند سال گذشته شرایط ایدئالیه. به اعتقاد من مدیر عاملی هستش که کارش رو به خوبی داره انجام میده.
خبر استعفای محمد رویانیان به نوعی در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس حاشیه ساز هم شد. امیر قلعه نوعی، سرمربی استقلال، در جمع خبرنگاران رویانیان را یکی از بهترین مدیران تاریخ پرسپولیس دانست. بلافاصله سعید شیرینی، سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس، به ایسنا گفت دوستان زود خوشحالی نکنند و قلعه نوعی به حاشیه های تیم خودش و مسئله بازوبند برسد. این بار مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال وارد ماجرا شد و گفت آقای شیرینی از کجای مصاحبه قلعه نوعی ناراحت شده؟ حالا که نزدیک داربی هستیم، دوستان حساسیت های این بازی را درک کنند. از رضا وطنخواه میپرسیم رفتن یا نرفتن محمد رویانیان چه تأثیری بر کیفیت فنی تیم پرسپولیس و نیز بر دیدار دو تیم استقلال و پرسپولیس خواهد گذاشت؟
آقای رویانی هم به بازیکن‌های قولای داده، ایشون که برن دیگه این قولا به عملی نمیشه، که تأثیری که 100% ولی به نظر من هیچ تأثیری به اون صورت رو بازی این دوتا تیم نداره. اینا تعصب خاص خودشونو دارن، هم استقلالی‌ها هم پرسپولیسی‌ها.
در حالی که حدس و گمانها و حاشیه ها همچنان ادامه داشت، محمد شیخان، معاون اطلاع رسانی دفتر محمود احمدی نژاد، حدود ساعت 4 بعد از ظهر در گفتگو با خبرگزاری فارس از کنار رفتن محمد رویانیان از ستاد حمل و نقل و سوخت و ماندن او در سمت مدیر عاملی باشگاه پرسپولیس خبر داد. آنگونه که خبرگزاری فارس میگوید، ماندن رویانیان در باشگاه پرسپولیس به زودی از سوی وزارت ورزش و جوانان اعلام می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد شد و وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم با آخرین اخبار ایران و جهان پی میگیریم. بعد از اخبار هم خواهیم پرداخت به مجله صدای شما، صدای فردا. اما تازه ترین اخبار از همکارم رضا جمالی.
ممنون نوشین. شب بخیر شنوندگان گرامی. گزارش‌ها حاکی است که 10 نفر در انفجارهایی در دانشگاه شهر حلب، دومین شهر مهم سوریه، کشته شدند. مقام های سوریه شمار کشته شدگان را 80 نفر و زخمی ها را بیش از 160 تن اعلام کرده و به خبرگزاری ها گفتند که 2 راکت پرتاب شده از سوی تروریست ها به این محل اصابت کرده است. اما مخالفان میگویند انفجارها بر اثر حمله هواپیماهای جنگنده ارتش رخ داده. دیدبان حقوق بشر سوریه تعداد کشته شدگان را 52 نفر اعلام کرده و از احتمال افزایش تلفات خبر داده است. دولت کانادا اعلام کرد که حدود 5000 پناهجو که اکثرا ایرانی و عراقی را هستند در ترکیه به سر میبرند. وزارت مهاجرت کانادا در بیانیه‌ای گفته است که با افزایش خشونت در منطقه، افراد بیشتری در جستجوی امنیت به ترکیه میروند و کانادا میخواهد با پذیرفتن پناهجویان بیشتری از فشار بر ترکیه بکاهد. اداره گمرک کره جنوبی روز سه‌شنبه اعلام کرد که واردات نفت این کشور از ایران در ماه دسامبر ماه گذشته میلادی نسبت به ماه مشابه سال قبل 24% افزایش یافته است. با این حال مجموع واردات نفت کره جنوبی از ایران در سال 2012 میلادی 37% کاهش نشان می‌دهد. شیخ حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر قطر گفته است که مقدمات گشایش دفتر طالبان در دوحه جهت تسهیل مذاکرات صلح با دولت افغانستان در حال فراهم شدن است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نخست وزیر قطر افزوده که بسیار مهم است که این دفتر تا قبل از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال 2014 گشوده شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرد که این کشور به بنگلادش برای خرید تسلیحات روسی 1 میلیارد دلار وام می‌دهد. پوتین روز سه‌شنبه پس از گفتگو با شیخ حسین نخست وزیر بنگلادش در مسکو درباره نوع تسلیحاتی که بنگلادش در نظر دارد بخرد توضیح نداد. پوتین همچنین گفت که 0.5 میلیارد دلار هم برای ساختن نخستین نیروگاه هسته‌ای به بنگلادش وام داده خواهد شد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه میگوید عملیات ارتش این کشور در مالی تا برقراری امنیت و نابودی تروریست ها ادامه خواهد یافت. رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه هنگام دیدار از امارات متحده عربی گفت که امارات از مداخله فرانسه در مالی حمایت میکند و موافقت کرده کمک های بشر دوستانه و احتمالاً نظامی در اختیار فرانسه بگذارد. نیروهای فرانسوی از جمعه گذشته برای سرکوب شورشیان مرتبط با القاعده در شمال مالی در غرب آفریقا عملیات نظامی خود را آغاز کردند. و خبر آخر این که دولت میانمار اعلام کرد که شمار بی‌سابقه‌ای از گردشگران خارجی در یک سال گذشته از این کشور دیدن کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها و به نقل از وزیر جهانگردی میانمار، 1,600,000 گردشگر خارجی در سال 2012 وارد این کشور شدند که نسبت به سال مشابه آن سال قبل یعنی تقریباً 30% افزایش نشان می‌دهد. بیشتر تعداد گردشگران از تایلند، چین، آمریکا، فرانسه و بریتانیا بودند. نوشین.
با سپاس از همکارم رضا جمالی. میدونید که اخبار رو میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید اخبار ما رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. نوبت میرسه به برنامه صدای شما، صدای فردا، از همکارانم حامد پارسی و جان خاکساد. اما پیش از شروع این برنامه، من نوشین سید‌حسینی همراه با دیگر همکارانم در بخش شب رادیو فردا با شما خداحافظی میکنم و برای شما روز و شب خوبی رو آرزو میکنم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، در برنامه دیگر از سری صدای شما صدای فردا، من حامد پارسی باز هم با شما همراه هستم، با این تفاوت که این هفته تهیه کننده همیشگی برنامه صدای شما صدای فردا جان خاکزاد، همینطور که قبلا هم قول داده بودیم، در کنار ماست، به استودیوی تهیه و تولید این برنامه برگشته و با هم در دقایق آتی در خدمت شما خواهیم بود.
من هم سلام میکنم به شنوندگان گرامی.
بر اساس قولی که قبلا هم داده بودیم، با بازگشت تو به برنامه جان، در مورد برنامه تصویری صبحانه با خبر بیشتر صحبت خواهیم کرد، ضمن اینکه در این برنامه به سراغ پیام رضی از بخش موسیقی رادیو فردا هم رفتیم و با پیام نظراتی رو که شنوندگان رادیو فردا درباره این بخش مطرح کردند در میان میگذاریم و به دنبال پاسخی برای اون خواهیم.
صدای شما صدای فرداست. صبحانه با خبر.
خب جان عزیز، در هفته هایی که غیبت تو بسیار محسوس بود برای شنوندگان برنامه صدای شما صدای فردا، تو از تهیه کنندگان برنامه صبحانه با خبر بودی که در همین هفته ها هم شروع کرده به صورت تصویری هم پخش میشه. شاید خیلی از شنوندگان رادیو فردا بخوان بیشتر در مورد این برنامه، کم و کیفش، چگونگی پخشش بدونن.
متشکرم حامد. البته حامد باید این رو هم بگم که در تهیه و اجرای این برنامه ما رکورددار هم هستیم. حدود 2 ماه بچه ها تونستن که با کار مداوم یک کار تلویزیونی را آغاز کنن و واقعا مدت 2 ماه مدت بسیار کوتاهیه برای اینکه یک برنامه تلویزیونی آغاز به کار بکنه. همونطور که به درستی آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا و نیوشا باراتی سردبیر رادیو فردا در برنامه‌های گذشته صدای شما صدای فردا و همینطور در برنامه‌های دیگر اعلام کردن، این برنامه یک برنامه رادیوییه. تأکید ما بر اینه که برنامه صبحانه با خبر برنامه رادیوییه و این برنامه رو ما تصویری کردیم. توقع تلویزیون از ما نداشته باشن دوستان. ما دوربین هایی رو در استودیوی رادیو نصب کردیم تا دوستان سر صبحانه با خبر که گوش میکنند بتونن که تصویر ما رو ببینن. ما میرفتیم سر سفره صبحانه با خبر اونها از طریق صدا، این بار با دوربین هایی که نصب کردیم اونها میتونن اجرا کننده برنامه و دوستان دیگر و همینطور برنامه های دیگر رو با دیدن تصویر مجری ها و اون برنامه های ثابتی که در صبحانه با خبر هست، مثل برنامه اقتصادی که فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا در اون شرکت داره و همینطور آقای احمد علوی، و برنامه فرهنگی که برنامه های ثابت صبحانه با خبر هست که فرج سرکوهی در اون برنامه شرکت داره و همینطور شهرام رفیزاده که به بررسی مطبوعات روز ایران میپردازه. اینا برنامه ثابتی هست که از قبل در برنامه صبحانه با خبر بوده، حالا با تصویر هم میتونن دوستان مشاهده کنن.
خب ولی پرسشی که برای بعضی از خاطبان رادیو فردا اینجا مطرح میشه اینه که این برنامه رو چطور میتونن دنبال کنن؟ مثلا من بذار به ایمیل مسعود اشاره کنم که از مالزی ایمیل رو برای ما فرستاده، گفته که برای دریافت برنامه تصویری صبحانه با خبر اون رو راهنمایی کنیم.
من اینجا یک توضیح کوتاه بدم حامد. در حال حاضر فعلا برنامه تصویری صبحانه با خبر از طریق ماهواره‌هایی که برنامه‌های تلویزیونی صدای آمریکا رو پخش می‌کنن پخش میشه. من اینجا اشاره می‌کنم به هاتبرد 13B و یا یوتلسات 7A و یا یوتلسات 25A و تلستار 12 و همینطور آسیاسات. این ماهواره‌هایی هستن که برنامه صدای آمریکا رو به صورت تلویزیونی پخش میکنن
و طبعا مخاطبانی که میخوان به برنامه تصویری صبحانه با خبر دسترسی داشته باشن در ساعت پخش اون میتونن مراجعه کنن از طریق این ماهواره ها به کانال پخش شبکه صدای آمریکا.
دقیقا همون شبکه که ویوئر رو تماشا میکنن، اگر در ساعت 7 صبح برن و اون تلویزیون رو روشن بکنن، اونجا میتونن تصویر دوستان ما رو که برنامه صبحانه با خبر رو اجرا میکنن ببینن. البته این یادآوری لازمه حامد که برنامه صوتی رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد داره پخش میشه. البته تصویرهایی هم هست، خلاصه های خبر میاد، عکس همکاران ما اونجا نشون داده میشه، ولی در اونجا نمیتونن برنامه صبحانه با خبر تصویری رو مشاهده کنه چون باند اون اجازه رو نمیده. گفتم فعلا ممکنه در آینده این امکان فراهم بشه و ما بتونیم که از طریق ماهواره خودمون برنامه صبحانه با خبر تصویری رو برای دوستان و شنوندگان عزیز پخش بکنیم.
به خدا چارلن و حملن
نازد به نازد به وی نازد به کمرش نازد به
آی رو با آبه جان تبله هاره
مجده
نوای موسیقی محلی از چهار گوشه ایران.
سلام های.
سلام میکنم به شما و همه شنونده های برنامه صدای شما صدای فردا. خوشحالم یه فرصتی دست داد که دوباره در کنار هم باشیم و پاسخگوی بعضی از سوالات شنوندگان.
پیام بذار از اینجا شروع کنم که وقتی من برخی از ایمیل هایی که به رادیو فردا ارسال میشه رو مرور میکنم یا کامنت ها و نظراتی رو که از طریق فیسبوک در اختیار ما قرار میگیره میبینم که تعدادی از شنوندگان رادیو فردا و علاقمندان بخش موسیقی رادیو فردا کارهایی رو برای ما ارسال میکنند، حالا یا اجرای خودشون هست، تهیه و اجرا از خودشون هست، یا اینکه بازخوانی یک اثر دیگر است که میخوان ببینن که این آثار قابل پخش از رادیو فردا هست و به چه ترتیب ممکنه که پخش بشه.
همینطوره، برای ما در بخش موسیقی جای خوشحالی زیادی داره که شنونده ها و هنرمندان زیادی این روزها به صورت بسیار نزدیکی با بخش موسیقی در ارتباط هستند و خیلی خوشحالیم که کارهاشون رو برای ما میفرستن از طرق مختلف مثل ایمیل و همونطور که گفتی صفحه فیسبوک بخش موسیقی رادیو فردا. برای پخش این دعوتی بود که ما در آغاز از شروع برنامه فردا هنگ و برنامه‌های دیگه از همه هنرمندان جوان داشتیم. اول از همه اگر موافقی ما راه‌های فرستادن آثار رو یک مروری بکنیم خیلی کوتاه. همونطور که گفتی صفحه فیسبوک همیشه در اختیار تمامی شنوندگان هست. فردا میوزیک یا موسیقی فردا رو به زبان لاتین یا به انگلیسی اگر تایپ بکنن میتونن در صفحه فیسبوک ما رو پیدا بکنن. همینطور music@radiofarda.com آدرس اصلی بخش موسیقی رادیو فردا است. در مورد پخش کارها باید بگم که هر رسانه‌ای به هر حال به خصوص در بخش موسیقی استانداردهای اولیه رو در نظر میگیره برای پخش ترانه ها. تا جایی که این ترانه ها اون استاندارد ها دارا باشند هیچ منعی در پخششون وجود نداره، کما اینکه بسیاری از این کارها تا به حال پخش هم شدن.
خیلی از علاقمندان موسیقی های محلی، موسیقی های نواحی مختلف ایران با ما تماس میگیرن و میخوان که شنونده آثار بیشتری از موسیقی منطقه مورد نظر خودشون باشن، حالا مثلا موسیقی بلوچی یا موسیقی آذری. برای این دسته از علاقمندان بخش موسیقی ما چه پاسخی داری که بگی؟
حامد، مطلب جالب اینه که از حدود یک سال پیش ما بخش موسیقی محلی رو در رادیو فردا به راه انداختیم. از وقتی که این بخش به راه افتاد تلاش کردیم از گوشه و کنار ایران آثار متفاوتی رو پیدا بکنیم که قابل پخش باشن. تقاضاها برای موسیقی محلی هم به نوبه خودش بالا رفته و خب گهگداری وسواس هم بر روی انتخاب این ترانه ها بیشتر هست. یک مشکلی که ما باهاش داریم مسئله پیدا کردن آثاری هستند که کیفیت مناسب رو برای پخش داشته باشند و خب مسلماً منابع کافی و کاملی از موسیقی محلی ایران از گوش و کنار نیست. مثلا در مقایسه با موسیقی لوری یا موسیقی آذری، موسیقی بلوچی که قابل پخش باشه بسیار کمتر بوده. گرچه تلاش کردیم تعداد مناسبی رو بذاریم کنار از هر کدوم از این مناطق در بخش موسیقی محلی که روزانه 2.5 ساعت تقسیم شده و پخش میشه، ممکن اینجوری به نظر بیاد که از بعضی مناطق در کشور کار کمتر هست. برای همین ممکنه که از اون مناطق در یک 24 ساعت یا دو روزی در بخش موسیقی محلی حتما کاری نباشه، اما در طول هفته از بیشتر نقاط ایران ما موسیقی محلی داریم که پخش میکنیم.
خب در پایان یکی دیگر از برنامه های صدای شما صدای فردا هستیم.
البته از هفته آینده. همه تلاش میکنیم که سوالهای دوستان، پیشنهادهای دوستان و همینطور انتقادهای دوستان رو مانند گذشته در برنامه صدای شما صدای فردا مطرح بکنیم. البته راههای تماس رو فراموش نکردن دوستان.
با ما میتوانید از طریق تلفن، پیامک یا ایمیل در ارتباط باشید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221212.
شماره پیامکگیر رادیو فردا 20792260150730
و ایمیل info@radiofarda.com.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
شبیه تو کسی نبود، چاره کن مشکلم و یکی که با ترانه ها نبود لحظه رو زندگی کنه گم نشه تو مغز زمین همیشه عاشقی کنه چشای تو نگاه تو صدای تو مقدسه میخونم اما میدونم گوشت هم نمیرسه گرچه با صد تکراریه شکست بی صدای من واسه یه بارم که شده به عشق پشت پا نزدم
Yeah.
دل بر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده.
روز و شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
هرچی دلت میخواد بگو، حرفات برام دل خوشیه. چشماتی چشمه تلاس، نمیدونم کار کیه. موهات مثل یه جنگله، ابروت کمند و خوشگله. هر جا میری یادت باشه، به پاک زیر پاد دله. تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه. تو باغ سبز آسمون ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه. خاطر خواهد هزار هزار در خونت قطار قطار، صدای زنگ در اومد برای رسید خواسته. دلم میخواد یه روز بشه که هر دومون پر بزنیم، بریم رو ابرای سفید به هم دیگه سر بزنیم. تو باغ سبز آسمه ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه. تو باغ سبز آسمه ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین لبه ولی یه پارچه نمکه. هرچی دلت میخواد بگو، حرفات برام دل خوشیه. چشمات یه چشمه تلاس، نمیدونم کار کیه. موهات مثل یه جنگله، عبود کمند و خوشگله. هر جا میری یادت باشه، به پاک زیر پاد دله. تو باغ سبز آسمه ستاره یه چشات تکه، با این که شیرین لبه.
این ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
اینو میدونم که میدونی، یعنی از چشم میخونی که چقدر دیوونتم، ولی باز قدر نمیدونی. میدونم میدونی که اگه بخوای میتونی رو برور پا بزنی، نری منو تنها بذاری. نگو نمیدونی کی شبا دلش میگیره، کی دل با پسته، کی نباشی بی تو میمیره. نگو نمیدونی کی دل تنگ برات، کی واسه با تو بودن با همه می جنگه برا. آروم آروم میری، نمیگی بی تو میمیرم، نمیگی اگه نباشی افسردگی میگیرم. تو کل دنیا برام تو یه دونه بودی، من مرد رویا با تو خانوم خونه بودی. آروم آروم میری، نمیگی بی تو میمیرم، نمیگی اگه نباشی افسردگی میگیرم. تو کل دنیا برام تو یه دونه بودی، من مرد رویا با تو خانوم خونه بودی، من مرد رویا با تو خانوم خونه بودی. کاش میدونستی چه سخت وقتی نیستی پیشم، وقتی میبینم تو با یکی دیگه چه حالی میشم. کاش میفهمیدی این احساسو که به تو دارم. تو بگو چجوری یکی دیگه رو به جا بیارم. دود سیگار پای روح بیمم، عکس دو نفره ما روی دیوار، دو سه روز بیکار توی خونه بیدار، عشقایی که قیمی چی که روی گیتار. دود سیگار پای روح بیمار، عکس دو نفره ما روی دیوار، دو سه روز بیکار توی خونه بیدار، عشقایی که قیمی چی که میدونی. یعنی از چشم میخونی که چقدر دیوونتم من، ولی باز قدر نمیدونی.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نه
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر منگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون چی کار با تون میکنم.
Another one bites the dust.
Another one bites the dust. Ow! Another one bites the dust. Hey, hey! Another one bites the dust. Hey, 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 hey,